بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این بحث در علائم حقیقت و مجاز یکی از علائم حقیقت را تبادر شناخته اند. البته این به عنوان اولین علامت حقیقت در کتب متأخرین از اصولیین مطرحه، اما در کتب قدیمه اولین علامت را تنسیس و تصریح اهل لغت شناختند، که اگر اهل لغت تنسیس کردند بر اینکه فلان معنا معنای حقیقی لفظ است، این تنسیس حجیت دارد، این علامت بر این است که اون معنای حقیقی است. لکن متأخرین به لحاظ بحثی که در مباحث عقلیه مطرح می کنند و یک مسئله ای را به نام حجیت قول لغوی ازش بحث می کنند و اکثراً معتقدند که قول لغوی حجیت ندارد، روی این لحاظه که تنسیس اهل لغت به نظر اینها از علائم حقیقت نیست، با اینکه اکثرا لغویین هم موارد استعمال رو مشخص می کنند، اما تصریح به اینکه فلان معنا حقیقت و فلان معنا مجازه کمتر در بین کتب لغت دیده می شود. لکن بر فرض تصریح هم چون قول لغویین اعتبار نداره که بحثش در همون مباحث الفاظ مطرحه، لذا اینجا دیگه تنسیس اهل لغت رو مطرح نکردند متأخرین. آمدند اولین علامت رو همون مسئله تبادر قرار دادند. در تبادر جهاتی باید شناخته بشود. یک جهت عبارت است از معنای تبادر، که آیا تبادر چیه؟ حقیقت تبادر و مفهوم تبادر چیه؟ تبادر همونطوری که این ماده دلالت می کند، معناش سبقت گرفتن یک معناست به ذهن، با شنیدن لفظ اگر یک معنایی ابتداءً به ذهن آمد و قبل از سایر معانی در ذهن جا گرفت، این سبقت و قبلیت ازش تعبیر به تبادر می شود. منتها معنای تبادر این نیست که اول یک معنا به ذهن بیاد و بعد هم معانی دیگر به ذهن انسان بیاد. این که ما میگیم یک معنا سبقت میگیره، یعنی در ذهن همون یک معنا جا پیدا میکنه. از بین معانی متعددی که محتمل هست، از بین معانی مختلفی که هر کدام احتمال داده میشه، هر کدام سبقت به ذهن گرفت، یعنی او به ذهن آمد، نه اینکه معانی دیگر هم عقیب او و پشت سر او، منتها در درجه متأخر به ذهن بیایند. نه، معانی دیگر به ذهن نمیان، تنها یک معنا مبادرت به ذهن پیدا می کند و از بین معانی محتمله در ذهن میاد. این معنای تبادر و مفهوم تبادره. سبقت گرفتن معنا به ذهن از بین معانی محتمله. و اما جهت دومی که اینجا باید شناخته بشه این است که مورد این تبادر کجاست، در کجا این مسئله تبادر مطرحه. آیا باید یک استعمالی از مستعملی تحقق پیدا بکنه و امر اون استعمال دائره بین حقیقت و مجاز باشه؟ آیا تبادر تنها در چنین موردی مطرحه که باید استعمالی محقق شده باشه، منتها ندونیم که این استعمال مستعمل و فیهش معنای حقیقی است یا معنای مجازی؟ در این محدوده فقط مسئله تبادر مطرحه، یا اینکه نه، یک درجه دیگر باز وسعت بدهیم مورد تبادر رو. و اونجاییست که اگر یک استعمالی هست لکن امر او دائره بین حقیقت و مجاز نیست، بلکه امرش دائره بین صحت و بطلانه، نمیدونیم که آیا این مستعمل و فیه، این لفظ درش صحیحاً استعمال شده یا باطلاً استعمال شده. اینجام بگیم مسئله تبادر و مورد تبادر مطرحه. و یا باز یک درجه دیگر توسعه بدهیم مسئله رو، بگیم جای تبادر منحصر نیست به اون جایی که اصولا استعمالی در کار باشه، بلکه اگر کسی جاهله به معنای حقیقی یک لفظی هست، خودش میتونه از طریق تبادر بدون اینکه استعمالی تحقق پیدا بکنه تبادر رو به کار ببره. مثل چی؟ مثل اینکه فرض کنید که انسان نمیدونه که معنای ما در لغت عرب چیه، میاد به عربی میگوید جئنی به ماء، میگه وقتی من گفتم جئنی به ماء، اون چیزی رو که او رفت و آورد معلوم میشه که معنای ما اونه. این وقتی میگه جئنی به ماء، لفظ رو در چیزی استعمال نکرده که امرش دائره بین حقیقت و مجاز یا صحت و بطلان باشه، او فقط این جئنی به ماء رو برای اینکه ببیند متبادر از ما در ذهن اعراب چیه و اونها از این کلمه چه استفاده ای می کنن، فقط برای این جهت این تعبیر رو کرده. و الا اگر از این سوال بشه که شما کلمه ما رو در چی استعمال کردی، خودش نمیدونه که اصلا کلمه ما معنا حتی یستعمل لفظ الما در اون معنا ولو غلطاً فرزن، تا چه برسد به مجاز. پس مسئله تبادر یعنی مورد استفاده از تبادر و جایی که میدونیم از این علامت استفاده کنیم یک دائره وسیعی داره، حتی اونجایی که مسئله استعمال هم مطرح نباشه جای استفاده از علامیت تبادر هست. اینم یک جهت. جهت سوم این است که تبادر چه اثری بر او مترتب می شود، نتیجه تبادر چیه، آیا تبادر در رابطه با وضع نتیجه داره، یعنی تبادر یک معنا علامت این است که این معنا موضوع له لفظه، یا اینکه نه تبادر با وضع کاری نداره، تبادر با حقیقی بودن معنای متبادر ارتباط داره. یعنی نتیجه تبادر این است که این معنا معنای حقیقی لفظه. به عبارت روشن‌تر اگر بخوایم ثمره این حرف رو ظاهر بکنیم، در اول بحث وضع یک بحثی بود که آیا الوضع او علی قسمین تعیینیون و تعینی. مرحوم آیا خوند این معنا رو پذیرفته بودند که ما دو جور وضع داریم، وضع تعیینی یک نوع وضعه و وضع تعینی نوع دیگر، و همین سبب شده بود که ایشون در تعریف وضع در حقیقت یک راه انحرافی رو پیموده بودن، چون گرفتار این معنا بودن که وضع تعینی هم باید تعریف وضع شاملش بشه. پس باید وضع رو یه جوری معنا بکنیم که یک شعبش عبارت از وضع تعیینی باشه و یک شعبش عبارت از وضع تعیینی. اگر کسی این مبنا رو اختیار بکنه، در ما نحن و فیه میتواند بگوید تبادر در رابطه با وضع، یعنی تبادر علامت این است که این معنا موضوع له لفظه. اما به چه کیفیتی لفظ برای معنا وضع شده، اون رو دیگه تبادر مشخص نمی کنه. ممکنه به صورت وضع تعیینی وضع شده باشه، ممکنه به صورت وضع تعیینی وضع تحقق پیدا کرده باشه. اما اونهایی که تقسیم وضع را به تعیینی و تعیینی نمیپذیرفتند، که ما هم قبول نکردیم که وضع تعینی وضع باشه، منتها می گفتیم کثرت استعمال گاهی معنای حقیقی به وجود میاره، اما اون معنای حقیقی اسمش موضوع له نیست. نسبت بین حقیقت و موضوع له عموم و خصوص مطلقه، کل موضوع له حقیقه، اما لیس کل حقیقت موضوع له. در وضعهای تعینی معنای حقیقی مطرحه، اما من عنوان موضوع له در اونجا تحقق نداره. اگر کسی این مبنا رو در اونجا اختیار کرد، اینجا باید این حرف رو بزنه، بگوید که تبادر در رابطه با حقیقت، نه در رابطه با موضوع له. تبادر اقتضا می کند که این معنای متبادر معنای حقیقی لفظ باشه، اما ریشه این حقیقت چیه؟ ممکنه ریشه این حقیقت کثرت استعمال به حدی که در دلالت لفظ بر این معنا نیازی به قرینه دیده نشود. پس در حقیقت نتیجت و تبادر اثبات و کون المعنى متبادر حقیقتن، لا اثبات و کون المعنى متبادر موضوعا له. راهی برای اثبات موضوع له ما نمی توانیم داشته باشیم، فقط از راه تبادر حقیقی بودن رو می توانیم استفاده بکنیم. این هم در رابطه با نتیجه تبادر. جهت دیگر این است که عرض می شود که و جهت دیگری که در باب تبادر باید بحث کنیم این است که چرا تبادر علامت برای حقیقته. خب حالا در حقیقت قائل اینجور میگه قبول کردیم که شما از راه تبادر فقط معنای حقیقی رو استفاده میکنید، اما چرا استفاده می کنید؟ تبادر با حقیقی بودن چه ارتباطی داره؟ و چه دلالتی می کند تبادر بر اینکه معنای متبادر معنای حقیقی لفظه؟ این توجیهش به این نحوه که بگیم اگر ارتباط حقیقی بین این لفظ و معنا وجود نداشته باشه و به عبارت روشن‌تر اگر در بین معانی محتمله این معنای متبادر امتیاز حقیقی بودن رو نداشته باشه، پس چرا این مبادرت به ذهن میکنه؟ با نبودن اولویت اگر در ردیف سایر معانی محتمل بود، خب همونطور که سایر معانی محتمل در یک ردیف قرار گرفتند و هیچ کدامشون انسباق به ذهن پیدا نمی کنه، این چه خصوصیتی داره که از بین معانی محتمل متبادر به ذهن میشه؟ اگر خصوصیت حقیقی بودن رو ما ازش جدا بکنیم، ما دیگه خصوصیت دیگری رو در این رابطه نمیبینیم. ما میگیم خصوصیت این معنا در رابطه با تبادر این است که این معنای حقیقیه، و الا اگر این جهتم کنار بره چه خصوصیتی داره که این معنا تبادره به ذهن پیدا بکنه؟ به عبارت روشن‌تر، متبادر شدن یک معنا از بین معانی محتمله این لامحاله باید برای خاطر یک اولویتی باشه، برای خاطر یک جهت و خصوصیتی باشه، و ما خصوصیت و اولویتی در اینجا غیر از عنوان حقیقی بودن و معنای حقیقی بودن تصور نمی کنیم. پس علت این که تبادر علامت حقیقته، علتش این معناست که اولویت لازم داره، اولویت هم در غیر خصوصیت حقیقت اصلا وجود نداره که ما بگیم این معنا از بین معانی محتمل سبقت به ذهن کرده. حالا ممکنه کسی بیاد مثلا این اشکال رو بکنه که این رو در رابطه با اشکالات عرض می کنیم، اما حالا اصل علامیتش روی این حسابه، ولو اینکه ممکنه در این رابطه کسی بیاد اشکالی هم بکنه که اشکال بزرگتر از این در اینجا شده. پس یک جهتی که ما روش بحث کردیم این است که ما علت و کون تبادر علامتا للحقیقه و دالا علی الحقیقه، علتش همین مسئله ای بود که عرض کردیم. و اما جهت دیگر اشکالات، اشکال یک اشکال مهمی در این رابطه شده که این اشکال رو با دو تا جواب مرحوم محقق خراسانی در کفای بیان کردند، لکن خواستند بعضیا که یک جواب سومی هم بدهند، اون جواب سوم ناتمامه. اشکال این است که خب شما که میگید که تبادر علامت این است که لفظ حقیقت در این معنای متبادره، خب کی معنا به ذهنش تبادر میکنه؟ آیا جاهل به تمام معنا این چیزی به ذهنش تبادر میکند از الفاظ؟ اگر یک کسی مثلا الان وارد بشه و 7-8 عرض می شود لغات مشکله انگلیسی رو مثلا بگه، حالا اونهایی که آشنا نیستند جز این اصوات و الفاظ هیچی استفاده نمی کنند، هیچ معنایی به ذهنشون نمیاد. هرچه او صحبت بکنه، هرچه لغات و کلمات استعمال کنه و به کار ببره، ممکنه یک ساعت هم برای انسان مثل من که نمیدانم این لغت رو اگر صحبت کنه حتی یک کلمم من نتونم استفاده بکنم. پس جاهل که معنا نداره معنایی به ذهنش تبادر پیدا بکنه، لابد باید تبادر رو در محدوده عالم ببرید، یعنی انسان باید عالم به معنا باشه تا معنا به ذهنش متبادر بشه، و اگر عالم نشد اصلا امکان نداره معنا تبادر به ذهن بکنه. در حالی که شما تبادر رو برای استفاده و علم به کار میبرید، کی میخواد از علامیت تبادر استفاده کنه؟ جاهل میخواهد از راه تبادر عالم به معنای حقیقی بشه. پس علم الجاهل یتوقف علی تبادر، در حالی که تبادر هم یتوقف علی العلم، لان الجاهل بالمعنا لا یتبادر له شیء اصلا، هیچی در ذهنش معنایی تبادر نمی کند. پس علم به معنای حقیقی یتوقف علی تبادر و تبادر هم یتوقف علی العلم بالمعنی الحقیقی، فهذا دوران. دو تا جواب مرحومای آخوند از این اشکال دور داده اند. یک جواب که جواب دومه و آسون تره، این جوابه، بگیم که ما مثل همون مثالی که در جعنی به ماین ما بحث کردیم، مسئله رو به این صورت مطرح می کنیم که یک جاهل به معنی ما کلمه جعنی به ما این رو اندل عالم به معنی ما استعمال میکنه، ببینه او چه عکس العملی نشون میده. او با گفتن جعنی به ما این میره چی و همراه خودش میاره در مقام موافقت این دستور؟ در حقیقت بعد از آنی که او رفت و آب رو آورد، اینجا چون دو نفر مطرحند، تبادر اندل عالم علامت حقیقت اندل جاهله، چون دو نفر رو ما فرض کردیم، یکی جاهل از راه تبادر عالم او هم عالم می شود، مثل جاهلی که میره پیش عالم تلمذ می کنه از علم او این هم عالم میشه. در مسئله تبادرم این میگه جعنی به ما این، او عالم به لغت، میره آب میاره، این میفهمد که معنی ما معنای حقیقیش عبارت از همین آبه. این طور اگر توقف باشه این هیچ مانعی نداره، برای اینکه علم من به معنای حقیقی توقف بر تبادر اندل عالم داره، تبادر اندل عالم هم توقف بر علم خود اون عالم داره، نتیجتاً علم من به معنای حقیقی توقف بر علم او به معنای حقیقی داره، و این یه مسئله روشنیه، هیچ گونه استحاله و دوری درش مطرح نیست. اما اگر ما بخوایم قصه رو یک طرفه حل کنیم، یعنی دو نفر نباشد، یکی جاهل و یکی عالم، و جاهل از راه تبادر اندل عالم استفاده بکنه، نه یک نفره، ایشون میفرمایند که ظاهرا این جواب رو به شیخ الرئیس هم نسبت دادن که ایشون این جواب رو داده، حالا نسبت درسته یا نه من نمیدونم، لکن نسبت داده شده به شیخ الرئیس. ایشون اینجوری جواب دادن، گفتن ما دو جور علم داریم، یک علم تفصیلی داریم و یک علم اجمالی که ازش به علم ارتکازی تعبیر میشه. این علم تفصیلی و اجمالی غیر از اون علم اجمالی و تفصیلیه در کتاب اشتغال و براءت، در کتاب اشتغال و براءت وقتی که مسئله علم تفصیلی و علم اجمالی مطرحه، اونجا معناش اینه اگر مکلف و به مشخصا برای کسی روشن باشه، بدونه که وظیفش در روز جمعه نماز جمعه است، این رو میگن علم تفصیلیه به مکلف و به داره. اما اگر کسی مکلف و به نحو تردید و اجمال براش مطرحه، نمیدونه که وظیفش در روز جمعه نماز ظهر یا نماز جمعه است، لکن میدونه که از این دوتا بیرون نیست، یا وظیفه نماز ظهر یا وظیفه نماز جمعه است، این رو بهش میگن علم اجمالی. اما در ما نحن فیه مسئله این نیست، مسئله علم تفصیلی و علم اجمالی در ما نحن فیه اینجوریه که گاهی از اوقات انسان یک مطلبی را در ارتکاز خودش میدانه، لکن توجه به علم خودش نداره، در ارتکازش این علم تحقق داره، اما خودش نمیدونه که عرض میشود در ارتکازش یه همچین معنایی وجود داره. علم تفصیلی اونیست که انسان یه مطلبی رو میدونه و توجه به علمش هم داره، توجه و التفات به علم پیش او هست، بدون اینکه گم شده باشه از علم خودش و توجه به علمش نداشته باشه. لذا از علم اجمالی اینجا به ارتکازی هم تعبیر می کنند، اما از علم اجمالی در باب براءت و اشتغال اونجا کسی کلمه ارتکازی رو حق نداره به کار ببره، اما اینجا گاهی از علم اجمالیش به علم ارتکازی تعبیر می کنند. اون وقت حالا دقت کنید، یک کسی در صدد این معناست، میخواد بفهمد که این کلمه سعید در مثلا آیه شریفه، در آیه تیمم فتیممو سعیدن طیبا، آیا معنای حقیقیش عبارت از مطلق و وجه الارضه یا معنای حقیقیش عبارت از تراب خالصه؟ میخواد ای رو علم تفصیلی پیدا بکنه. اینجا میاد پیش خودش حساب میکنه، میگه ببینیم که اگر ما گفتیم کلمه سعید، ذهن ما به چی منتقل می شود، ما توجه به چه معنایی پیدا می کنیم. می بینه وقتی که کلمه سعید خالی عن القرینه مطرح می شه، اونی که به ذهن خودش انسباق پیدا میکنه و متبادر میشه، فرض کنید همون تراب خالصه. به عبارت اخرى این قبلن میدانسته که معنای سعید تراب خالصه، لکن توجه به این معنا نداشته، علم به این علمش نداشته، توجه به این علمش نداشته. در استفاده از تبادر و استفاده از این علامت، این علم به علمش پیدا میکنه، میگه ببینیم اگر ما لفظ سعید رو گفتیم خالیاً عن القرینه، آیا چی به ذهن انسان میاد؟ میبینه با شنیدن لفظ سعید خالیاً عن القرینه، مثلا تراب خالص متبادر میشه. پس ببینید شخص واحده، در باطن هم عالمه، لکن لا یتوجه الی علمه، این تبادر رو به کار میبره و از راه تبادر برای او علم تفصیلی پیدا میشه و به عبارت دیگر توجه به علم خودش از راه تبادر پیدا میشه، که اگر این مسئله تبادر رو به کار نمی برد و این موضوع مطرح نمی شد، این اصلا نمی دونست که معنای سعید تراب خالصه، چون توجه به علمش نداشت، خیال میکرد که انهو جاهلون ولا یکون عالما، لکن با استفاده از تبادر متوجه به علمش میشه و مسئله برای او روشن میشود. پس ما اگر این طوری مسئله رو بررسی کردیم، این هم دو تا جواب عرض کردیم، یک جواب سومی هم دادند که این جواب مورد مناقشه واقع شده. این جواب آمده اینجوری گفته چه مانعی داره که ما به جای علم تفصیلی و علم اجمالی بیاییم بگیم که دو فرد از علم تفصیلی مطرحه. یک علم تفصیلی قبلن تحقق داشته که زمینه تبادره، و فرد دیگر از علم تفصیلی به تبادر تحقق پیدا میکنه. یک فرد از علم تفصیلی یتوقف علی التبادر و فرد و تبادر یتوقف علی فرد آخر من العلم التفصیلی، که مسئله اجمال و ارتکاز رو نیاریم، بگیم همونطوری که انسان دو تا فرد داره، ما کون ماهیته واحده، خب علمم دو تا فرد داره، دو تا مصداق داره، مانعی داره که بگیم که یکی از این دو فرد توقف بر دیگری داره؟ آیا در دو فرد یک ماهیت مانعی داره که احد الفردین متوقف بر فرد آخر باشه؟ این که مانعی نداره، استحاله ای نداره. اینجام چه اشکالی داره که ما دو تا فرد درست کنیم، بگیم یک فرد به تبادر حاصل میشه و یک فردم قبل تبادر تحقق داره، و احد الفردین متوقفون علی الفرد الاخر؟ جواب این حرف این است که در باب علم، همونطوری که در بعضی از مباحث گذشته ما عرض کردیم، علم هم از امور ذات اضافه است، یک اضافه‌ای به معلوم دارد و یک اضافه‌ای به عالم داره. این امور ذات اضافه اگر بخواهد تعدد پیدا بکنه، یا باید این طرفش تعدد داشته باشه یا اون طرف تعدد داشته باشه یا هر دو متعدد باشه. شما میگید زیدون فدار، اگر گفتید امرون فدار، این با زیدون فدار متعدده، این دو تا ظرفیته، یک ظرفیتی است که مظروفش زیده، یک ظرفیتی است که مظروفش امره. کما اینکه اگر عکس کردید گفتید زیدون فدار و زیدون فی المدرسه، باز دو تا ظرفیت شد، ظرفیت و دار غیر و ظرفیت المدرسه. اگرم گفتید زیدون فی الدار و امرون فی المدرسه، که دیگه جای بحث نیست تعددش. اما در زیدون فی الدار ما میتونیم دو تا ظرفیت تحقق بگیم تحقق داره. زیدون فی الدار یک ظرفیت بیشتر درش نیست، یک ساعت باشه یک ظرفیت، 10 ساعت هم یک ظرفیت. زیدون فی الدار اگر زیدش عوض نشه یا دارش عوض نشه یا هر دو ظرفیت، نمیتونه تعدد پیدا بکنه. در علم هم همینطور، علم عرض میشود اگر بخواهد تعدد پیدا بکنه، یا باید عالم متعدد باشه یا معلوم متعدد باشه یا هر دو متعدد باشند. اما یه جایی پیدا بکنیم که هم عالم یکیه، هم معلوم یکیه، معذالک تعدد داره. چجوری ما میتونیم اینجا تعدد تصور بکنیم؟ گوش بده، تمام نشده هنوز. عرض میشود اینجا که شما میگیم ما دو فرد از علم تفصیلی داریم، یک فرد قبل تبادر و یکی به تبادر، این دو فرد بودنش رو چجوری شما درست میکنی؟ مگر عالم دوتا شده، معلوم دوتا شده، هر دو دوتا شدن؟ عالم یکیه، معلومم یکی. عالم یکی، معلوم یکی، دیگه علم تعدد نداره. نمیتونیم بگیم من 10 علم دارم به اینکه الان روزه، من 10 علم دارم به اینکه عالم روزه، الان روزه. اگر بگم میخندید شما، اما اگر گفتم علم دارم به ان الان یومون، علم دارم به اینکه زید جا امن از سفر، علم دارم به ان امرن مثلا رفت به مسافرت، اینا تعدد داره. و الا با عدم تعدد معنا نداره.
حالا علمی که عالمش یکی باشه، معلومش هم یکی باشه، بخواد این تعدد پیدا بکنه، پس نتیجه اینه که اگر کسی یه مطلب رو بدونه،